فصل چهارم.
روی زمین کنار صندلی هامبولت وکیل دایان کیفی از نوع کیف‌های بزرگ جعبه‌ای شکل مخصوص وکلا قرار داشت. هامبولت کیفش را برداشت و آن را روی صندلی گذاشت که وکیل من می‌بایست آنجا می‌نشست. البته اگر مادرش از پله‌ها نیفتاده بود. هامبولت در حالی که در کیفش را باز می‌کرد گفت: باید چند تا قرارداد با هم ببندیم. البته اگه براتون اشکالی نداره. واقعیت این بود که برایم اشکال داشت. ترجیح می‌دادم این کار را نکنم. نگاهی به دایان انداختم و گفتم میخوام دوباره سعی خودم رو بکنم. میتونیم به تفاهم برسیم؟ شاید یه فرصت دیگه وجود داشته باشه. ها؟ نگاه 100% نفرتبار دایان مرا ناامید کرد. به جای پاسخ دادن به من رو به وکیلش کرد و با صدای عصبی گفت تو که گفتی اجازه نمیدی وارد اینجور صحبت ها بشه. هامبولت کمی گیج و عصبی به نظر میرسید. شانه‌هایش را بی اعتنا بالا انداخت و گفت من نمیدونم چرا آقای دیویس بدون حضور وکیلش تو این جلسه شرکت کرده. شما باید به من تلفن میکردین آقای دیویس. حالا که اینطور شده لازم بهتون بگم که دایان اصلا نمیخواد تو این جلسه حرفی از آشتی و تفاهم مجدد زده بشه. اون فقط دنبال یه راهیه واسه طلاق. بعد نگاهی به دایان انداخت. انگار میخواست تایید او را بگیرد. دایان هم با سر تایید کرد و به هامبولت گفت تو سر این قضیه شرط بستی. پرسیدم دایان چرا؟ از لحن شکوه‌آمیز صدایم که رگه‌ای هم از منت کشی داشت متنفر بودم. اما هیچ غلط دیگری نمیتوانستم برای صدایم بکنم. تکرار کردم آخه چرا؟ دایان گفت ای خدا، یعنی تو میخوای بگی واقعا نمیدونی؟ گفتم آره. گونه‌هایش سرخ شده بود. نه، احتمالا نمیدونی. لیوان آبش رو برداشت. کمی از آب لیوان روی زمین ریخت چون دستایش لرزشی عصبی داشت. یاد روزی افتادم که دایان مرا ترک کرده بود. به خاطر آوردم که چگونه لیوان آب پرتقالم را روی زمین انداخته بودم. یادم آمد نمیخواستم خورده شیشه را جمع کنم ولی این کار را کرده و دستم را بریده بودم. همهش به خاطر دردی بود که وجودم را گرفته بود. هامبولت گفت بس دیگه. این کار شما آقای دیویس روی نیت قبلی ما اثر منفی میذاره. من دوباره شروع کردم. ولی میخوام بدونم. هامبولت گفت چیزی که میخوای بدونی هیچ ربطی نداره به اینکه چرا ما اینجا جمع شدیم. لحنش خشن و هشدار دهنده بود. دایان گفت بله، این جلسه به خاطر چیزی که تو میخوای بدونی و بهش نیاز داری تشکیل نشده. گفتم نمیدونم معنی این حرفا چیه، ولی دلم میخواد گوش کنم. ما میتونستیم از راه‌های مشاوره‌ای به نتیجه برسیم. اگه ممکنه. دایان دستایش را تا شانه‌هایش بالا برد طوری که کف دستانش سمت بیرون بود و گفت خدایا، این آقای متعصب خشن وارد عصر جدید معنوی شده. بعد دستایش را روی دامن لباسش انداخت. هامبولت نگاهی به ما کرد و گفت کافیه فقط یک کلمه دیگه از دهن هر کدومتون در بیاد تا ختم جلسه را اعلام کنم. بعد لبخند کمرنگی زد و ادامه داد تازه ما هنوز در مورد مسائل مهم حرف نزدیم. این ماجرا درست پیش از به وقوع پیوستن اتفاقای بدی بود که تا چند لحظه دیگر رخ می‌داد. از لحظه‌ای که به آن دو ملحق شده بودم، فکر نهار به ذهنم نرسیده بود. ناگهان بوی ماهی قزل‌آلای میز بغلی به مشامم خورد. در عرض دو هفته‌ای که سیگار را ترک کرده بودم، حس بویایی‌ام به شکلی باور نکردنی قوی‌تر شده بود. من همیشه عاشق قزل‌آلا بودم، اما حالا دیگر حتی نمی‌توانم بوی آن را تحمل کنم، چه برسد به اینکه بخواهم آن را بچشم. بوی قزل‌آلا برای من مساوی است با بوی درد و ترس و خون، بوی مرگ. دایان با حالتی قهرآمیز به هامبولت گفت استیو بود که بحث شروع کرد. با خودم فکر کردم نه دایان، تو شروع کردی. تو بودی که خونه رو ترک کردی. اما این افکار را در ذهن خودم نگه داشتم. اگر به بچه بازی ادامه می دادیم، هامبولت دایان را با خود می برد. آن وقت دیگر امکان نداشت حتی به خاطر یک نوشیدنی دیگر هم آنجا بند شود. با لحن آرامی گفتم باشه. من شروع کردم. حالا کار بعدیمون چیه؟ البته که می دانستم کار بعدی چیست. کاغذ و مدرک. احتمالاً باید طبق سفارش وکیلم می گفتم هیچ ورقه ای را امضا نمی کنم. نگاهی به دایان انداختم. به لیوان و آبش نگاه می کرد. دلم می خواست شانهایش را بگیرم و به شدت تکان بدهم و بگویم فکر می کنی توی این ماجرا تنها هستی؟ نه عزیزم. تو هیچی نیستی جز یه آدم خودسر کل شق یه دنده لجباز که فقط به خودش فکر میکنه. هامبولت گفت آقای دیویز حواست کجاست؟ اینجایی؟ گفتم بله. کلی دفتر و کاغذ در دست داشت که آنها را با گیرهای رنگی از هم جدا کرده بود و تنها چیزی که من داشتم یک چتر نو بود و بس. آنها هم در یک روز آفتابی. به چتر که آن را به صندلی تکیه داده بودم نگاه کردم و دیدم برچسب قیمت هنوز از دسته آن آویزان است. هامبولت دوباره سر صحبت را باز کرد. من اینجا یه سری فرم دارم درباره راکت نگه داشتن اموال منقول که تضمین میکنه هیچ کدوم شما حق دست دادن به وجوهی رو که حاصل زحمت هر دو نفرتون بوده ندارین. در ضمن اقطارهای موقتی دادگاه رو هم آوردم. هر دوتون باید امضاش کنین. چند تا فرم هم هست که تعهدات شما رو به صورت توافقنامه دو طرفه در اختیار ما قرار میده تا وقتی که وضعیت فعلی شما توی دادگاه روشن بشه. دهانم رو باز کردم که بگویم من دلم نمیخواد اینا رو امضا کنم و اگه این حرف به معنی اینه که جلسه تموم شده بذار تموم بشه. اما بیشتر از یک کلمه از دهانم خارج نشد. قبل از اینکه بتوانم جمله‌ام را به پایان برسانم، سرپیش خدمت کلامم را قطع کرده بود. داشت نعره میکشید و طرف ما میآمد. اون سگ، بهت گفتم، بارها و بارها بهت گفتم من اصلا نمیتونم بخوابم. زنه میگه صورتتو خراش میندازه، زن دیوونه، ببین چطور سر به سرم میذاری و اذیتم میکنی. حالا هم اون سگ آشغالت رو به خودت آوردی اینجا، حسابتو میرسم زن احمق. سکوت محض در کافه گوتم حکم فرما شد. همه مشتریا دست از غذا خوردن کشیده بودند و داشتن سرپیش خدمت را نگاه میکردند. موجودی لاغر و رنگ پریده در لباس فرم، پاپیونش دیگر 90 درجه کامل از وضعیت عادی خود چرخیده بود، همچون عقربه‌هایی که ساعت 6 را نشان می‌دهد. دستایش پشت بدنش بود، طوری که انگار مشغول پیاده‌روی است. از ناحیه کمر کمی به جلو خم شده بود. داشت به من نزدیک می‌شد و درست زل زده بود به چشمای من. نمی‌توانستم چشم از او بردارم. گویا در خلسه فرو رفته بودم. این حالت شبیه رویاهایی است که در آنها آدم متوجه می‌شود که خودش را برای امتحان آماده نکرده، یا اینکه به افتخار آدم در کاخ سفید مهمانی شام داده باشند و آدم لباس مناسبی نپوشیده باشد. اگر هامبولت عکس العملی نشان نداده بود، احتمالاً در حالت خلسه باقی می‌ماندم. صدای جیرجیر صندلی هامبولت را شنیدم که به عقب حرکت کرد. هامبولت نگاهی به سرپیش خدمت انداخت، بعد ایستاد. هم متعجب بود، هم عصبانی. گویا طرز برخورد سرپیش خدمت را مانند لکه ننگی می دید که هم مهمان نوازی او را زیر سوال برده بود، هم صلاحیت او را در انتخاب محل. بالاخره هرچه باشد هامبولت این رستوران را انتخاب کرده بود و حالا داشت به سرپیش خدمت همین رستوران که به کل دیوانه شده بود نگاه می کرد. هامبولت همانطور که به سرپیش خدمت دیوانه نگاه میکرد گفت مرتی که یه احمق خیفت، این طرف رو نگاه کن، و بعد روبروی او قرار گرفت. سرپیش خدمت دست چپش را از پشت بدنش بیرون آورد. یک چاقوی قصابی بزرگ در دست داشت که با دستش حدوداً 60 سانتی‌متر میشد. رو به هامبولت فریاد زدم مواظب باش. هامبولد گفت دیگه انتظار نداشته باش که منو توی این رستوران ببینی. سرپیش خدمت همانطور که داد میزد چاقوی قصابی رو در هوا چرخاند. بعد لبه تیز چاقو را روی گونه راست ویلیام هامبولد فرود آورد. بلافاصله خون از جای ضربه بیرون زد. خون فوران میکرد و من به روشنی دیدم قطره ای از آن به رنگ قرمز روشن درون لیوان آب من افتاد و شیرجزنان تا انتهای لیوان سقوط کرد و رشته ای طویل و صورتی رنگ از خود به جا گذاشت. انگار بچه قورباغه خونی درون لیوان شناور بود. هامبولد در حالی که دستش را روی زخم بزرگ دردناک و خونیش گذاشته بود، دندانهایش را به سرپیش خدمت نشان می داد. متوجه چیزی شدم به رنگ سفید مایل به صورتی که روی سرشانه کت هامبولد افتاده بود. وقتی همه این ماجرا تمام شد، فهمیدم لاله گوش هامبولد بوده. سرپیش خدمت سر هامبولد فریاد کشید، اینو آویزه گوشت کن که جای سگ تو رستوران نیست. دیگر تمام مردم داشتند تبار می کشیدند. البته بیشتر به خاطر دیدن خون. می توانستم صدای ریزش سریع قطره‌های خون را روی کف سالن رستوران بشنوم. شبیه چکیدن قطره‌های آب از لوله پوسیده بود. بلوز سفیدی که هامبولد زیر کتش پوشیده بود به واسطه قطره‌های خون قرمز شده بود. دایان به حرف آمد. استیون. میزی پشت سر دایان قرار داشت که مرد و زنی پشت آن نشسته بودند. مرد که حدوداً 30 ساله بود و خوشتیپ ناگهان بلند شد و سمت در ورودی رستوران فرار کرد. زنی هم که همراهش بود فریاد زد کجا میری تروی؟ منو اینجا تنها نذار. اما تروی حتی پشت سر خود را هم نگاه نکرد. انگار همه چیز را فراموش کرده بود. اگر رخوت و سکونی هم از پیش بر رستوران سنگینی میکرد دیگر شکسته شد. مشتری ها از جا بلند شده بودند و فریاد میکشیدند. بیشتر میزها واژگون شده بود. مردی را دیدم که دست زن همراهش را گرفت و با سرعت از پشت سرپیش خدمت پا به فرار گذاشت. لحظه ای چشمان زن به چشمان من افتاد. چشمان بیروح مثل یک مجسمه. صورتش به سفیدی و رنگ پریدگی صورت مرده ها بود. تمام این وقایع شاید در عرض 10 یا 20 ثانیه اتفاق افتاد.